أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اولین مسئله از مسائلی که در مبحث عام و خاص مورد بررسی قرار میگیره، عنوانش این است: حجیت العام المخصص فی الباقی. آیا عام بعد از آنی که تخصیص خورد و افرادی از اون خارج شدند، در باقی مانده پس از تخصیص حجیت دارد یا ندارد؟ یعنی اگر ما در مواردی تردید کردیم که آیا این عموم شامل اون فرد مردد که یقیناً جزء افراد خاص نیست می شود یا نه، آیا می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم یا نه؟ خب عرض کردیم بعد از آن که موضوع نزاع و بحث منقح شد، ریشه این اختلاف مهمه که این نزاع به چه دلیل صورت گرفته و از کجا ناشی شده، چون اقوال مختلفه. ما سه قول در اینجا داریم: برخی معتقده به جواز تمسک به اصالت العموم شده اند مطلقا، گروهی قائل به عدم جواز تمسک به اصالت العموم شده اند مطلقا، و برخی هم تفصیل دادن بین مخصص متصل و مخصص منفصل، به این معنا که در مخصص متصل قائل به جواز تمسک شده اند و در مخصص منفصل قائل به عدم جواز تمسک شده اند. خب این اقوال و این اختلاف از کجا ناشی شده؟ چرا بعضی قائل به جواز مطلقا و برخی قائل به عدم جواز مطلقا و بعضی هم تفصیل دادند؟ ریشه این بحث در این است که آیا عام به واسطه تخصیص به اصطلاح در معنای خودش به صورت مجازی استعمال میشه یا حقیقی؟ به تعبیر دیگر، آیا تخصیص یک دلیل عام مستلزم مجازیت در اون دلیل هست یا نیست؟ چون وقتی مثلا میگیم اکرم العلماء و بعد میگیم لا تکرم الفساق من العلماء، بالاخره با خارج شدن فاسقین از علماء که نه اکرم العلماء که به صورت عام بیان شده بود، دیگه منظور از اون همه علما نیستن. اکرم العلماء با این که اگر به تنهایی استعمال می شد به معنای وجوب اکرام همه عالمان اعم از فاسق و غیر فاسق بود، اما بعد از تخصیص دیگه منظور از اکرم العلماء خصوص اکرام علمای عادل است. دیگه از این علما همه عالمان اراده نشده. خب حالا اکرم العلماء بعد از تخصیص بالاخره در معنای عالمان عادل استعمال شده. سخن در این است که اگر عامی تخصیص بخوره، این موجب مجازیت در دلیل عامه، چون به هر حال از این علما همه عالمان دیگه اراده نشده. این اکرم العلماء کأنه بعد از تخصیص استعمال شده در عالمان عادل. این فرق داره با اون معنای عام. اینجا یه اختلافی صورت گرفته، یه اختلافی پدید آمده. برخی گفتند تخصیص عام موجب می شود دلیل عام بعد از تخصیص دیگه در معنای حقیقی خودش استعمال نشه، و این در حقیقت مجازه، این مستلزم مجازیت در دلیل عامه. و چون مجاز پیش میاد دیگه ما نمیتونیم به اون دلیل عام تمسک کنیم. حالا اینا رو توضیح خواهیم داد، این حالا اجمال مطلبه. اونایی که میگن ما هیچ مانعی برای تمسک به اصالت العموم مطلقا نداریم، بر این عقیده هستند که اکرم العلماء حتی بعد از تخصیص در همون معنای خودش که عبارت از عموم باشد استعمال شده، اساساً مجازیتی در کار نیست. و کسانی که تفصیل دادند میگن در جایی که تخصیص به وسیله دلیل متصل باشه هیچ مجازی پیش نمیاد، ولذا ما میتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم. اما اگر دلیل عام به وسیله مخصص منفصل تخصیص بخورد، این مستلزم مجازیت در دلیل عامه. لذا اگر در تخصیص زائد شک بکنیم نمیتوانیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم. خوب دقت کنید، قبل از این که وارد بیان این اقوال سگانه و بررسی اونها بشیم و حق در مسئله رو بیان بکنیم، یه نکته ای رو توجه بفرمایید، یعنی دو تا نکته رو به نظر میرسه تذکر اونها لازمه. یکی این که وقتی سخن از جواز یا عدم جواز تمسک به عام مطلقا یا تفصیل پیش میاد، ظاهرش این است که اطلاق در قول به جواز یا عدم جواز چون در مقابل تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل قرار گرفته، به این معناست که فرقی بین متصل و منفصل، بین مخصص متصل و مخصص منفصل نیست. ببینید، یک عده قائل به جواز تمسک به اصالت العموم هستند مطلقا، یه عده قائل به عدم جواز تمسکند مطلقا، یه عده بین مخصص متصل و منفصل تفصیل دادن. خب ظاهر مطلقا در دو قول اول یعنی بدون این که فرقی بین مخصص متصل و منفصل باشه، یعنی چه مخصص متصل باشه چه منفصل باشه، مثلا عام مستلزم مجازیت نیست، یا طبق یک قول عام مستلزم مجازیت. این ظاهر این مطلبه. اما برخی اینجا مسئله اطلاق را به گونه ای معنا کردند که منظور از اطلاق حالا اینه، یا حالا میخوام بذارید به یه بیان دیگه بگم، اینجا یه مطلبی وجود داره که آیا افرادی که یقیناً از دایره مخصص خارجن و افرادی که احتمال شمول مخصص نسبت به اونها وجود دارد بینشون فرقی هست یا نیست؟ دقت بکنید، ظاهر اون اطلاق در اقوال همونطوری که گفتم در برابر تفصیل، یعنی این که فرقی بین متصل و منفصل نیست. اما یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داره. ببینید، به طور کلی دیروزم اشاره ای کردم، به طور کلی وقتی یه عامی تخصیص میخوره یقیناً برخی از افراد به وسیله دلیل خاص از دایره عموم خارج میشن، یعنی یقیناً عنوان خاص شامل برخی از افراد میشود. به عبارت دیگر بعضی از افراد خاص یقینی‌اند، تو اونا تردیدی نیست. برخی از افراد عام هم یقینی هستند که اینها مشمول دلیل عام هستند، یعنی در اونا هم تردیدی نیست. مثلا در همین مثالی که گفتیم، فرض کنید ما در مورد دلیل خاص شبهه مفهومیه نداریم، میدونیم فاسق عبارت است از کسی که مرتکب کبیره است و خارجاً یه نفرم وجود داره که نه مرتکب صغیره است و نه مرتکب یه نفر وجود داره که هم مرتکب کبیره است، حالا مرتکب صغیرم هست. خب قدر مسلم اینه، فردی که مرتکب کبیره است از دایره عام خارج میشه، این یقیناً مشمول عنوان خاصه. یه مواردی رم یقین داریم که عرض به حضور شما دلیل عام شاملش می شود، یعنی یه کسیست ما یقین داریم مرتکب کبیره که نیست، مرتکب صغیره هم نیست، فرض کنیم سیدم هست، پس یه مواردی یقیناً مشمول عنوان عام. یه مواردی وجود داره که تردید پیش میاد که آیا اینها هم مشمول خاص هستن یا نیستن، عنوان خاص شامل اونها هم میشه یا نمیشه. فرض کنید در یه جایی ما شک داریم که عنوان فاسق بر مرتکب صغیره هم اطلاق میشه یا نه. این یه شبهه مفهومی است. حالا اگر این شبهه مفهومی هم نباشه، بنا به دلایلی ما احتمال میدیم کسانی هم که فاسقند خارج میشن، کسانی هم که مثلا سید نیستن اونها هم خارج میشن، احتمال عروض تخصیص زائد میدیم، احتمال میدیم اینا هم تخصیص خورده باشن. خب این مسلم داخل این بحث هست. اصلا بحث ما در حجیت العام المخصص فی الباقی، یا به تعبیر دیگر در جایی که شک در عروض تخصیص زائد داریم، اینجاست. اینجا میخوایم بحث بکنیم آیا اصالت العموم در مورد این فردی که ما احتمال میدیم عنوان خاص برش منطبق باشه جاری میشه یا نه. اما در مورد افراد یقینی چی؟ بله، افرادی که یقین داریم عنوان مخصص شاملشون نمیشود، یعنی همون عالمان سید، آیا حجیت عام نسبت به اون افراد یقینی هم آسیب میبینه؟ یعنی ما حتی در مورد اون افراد یقینی عام هم نمیتوانیم به این دلیل تمسک کنیم؟ دقت بکنید موضوع را. اینجا بعضی ها از سخنان و کلماتشون به دست میاد که مخصوصا در شرح کفایه که فرقی بین افرادی که یقیناً عنوان مخصص شاملشون نمیشه و بین افرادی که احتمال میدیم عنوان مخصص شامل اونها بشه وجود نداره. یعنی بعد از تخصیص به طور کلی دلیل عام از اعتبار ساقط میشه نسبت به ما بقی از افراد عام بعد از تخصیص. لکن به نظر میرسه این سخن صحیح نیست. ببینید اگر یه عامی تخصیص بخوره، قهرن یه افرادی یقیناً عنوان خاص شاملشون میشه، اینا از دایره عام خارج میشن، این در این تردیدی نیست. در مورد افراد محتمل و صدق، یا به این تعبیر بگیم در مورد افرادی که احتمال میدیم اینها هم تخصیص بخورن، خب جای این بحث و نزاع وجود داره که آیا ما میتونیم به دلیل عام در مورد اینا تمسک کنیم یا نه. خب یه عده‌ای میگن نه نمیشه تمسک کرد، یه عده‌ای میگن میشه. حالا یه عده‌ام تفصیل دادن بین مخصص متصل و منفصل. اما در مورد افراد یقینی عام، افرادی که یقین داریم عنوان عام شاملشون میشه و هیچ تردیدی نداریم در این که عام نسبت به اونها به اصطلاح شامله و حکم شامل اونها میشه، اینجا دیگه چرا بگیم عام حجیت نداره؟ به چه دلیل بگیم عام اعتبار نداره؟ من میخوام میگم این مورد اساساً از محل نزاع خارجه بعیده کسی به اصطلاح این حرف رو بزنه که عام بعد از تخصیص حتی نسبت به افراد یقینی خودش هم دیگه اعتبار نداره. بله ممکنه کسی بگوید که وقتی گفته میشه مثلا اکرم العلماء بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، بعد از تخصیص اساسا اون دلیل عام اجمال پیدا میکنه و چون اجمال پیدا میکنه ما نمیتونیم به دلیل عام حتی نسبت به افراد یقینی خودش اخذ کنیم، ولی به نظر میرسه اونهایی هم که معتقدند دلیل عام بعد از تخصیص اجمال پیدا میکنه بالاخره در باب اجمال و دلیلی که مجمل است هم یه قدر متیقنی وجود داره که قابل اخذه. یعنی حتی در جایی که دلیل اجمال پیدا میکنه اخذ به قدر متیقن هیچ مانعی نداره. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم این نزاع حتی شامل افراد یقین به اصطلاح یقینی عام هم می شود، افرادی که ما یقین داریم مشمول عنوان عام هستند و دلیل عام اونها رو در بر میگیره، این حرف درستی نیست. لذا توجه بفرمایید این اطلاق و عدم اطلاق در کلام قائلین به جواز و عدم جواز ناظر به مسئله مخصص متصل و مخصص منفصله، نه ناظر به افراد یقینی العام یا افراد یقینی عام و افرادی که احتمال دارد عنوان خاص بر اونها منطبق بشه. به عبارت دیگر توجه داشته باشید اساس این نزاع حول افراد مشکوک و اون مصادیقی است که ما احتمال میدیم اینها هم به دلیلی از شمول دلیل عام خارج شده باشن. همون تعبیر شک که در عروض تخصیص زائد نسبت به عام یه تعبیر گویایی است. اگر دو تا عنوان ما اینجا داریم، یکی حجیت العام المخصص فی الباقی، یکی شک که در عروض تخصیص زائد نسبت به عام، این عنوان دوم شاید گویاتره. ما در جایی این بحث رو مطرح میکنیم و موضوع این بحث جایی است که ما احتمال تخصیص افراد بیشتری رو میدیم، احتمال میدیم افراد بیشتری از این عام خارج شده باشن. اینجاست که بحث میکنیم آیا بعد از تخصیص اول چنانچه ما شک پیدا کنیم افراد دیگری هم تخصیص خوردن یا نه. اینجا باز اصالت العموم برای نفی احتمال تخصیص دوم و خروج افراد بیشتری از دائره عام حجیت داره یا نداره، آیا میشه به اصل عموم توسل کرد یا نه. اصلا اصالت العموم جایی جریان پیدا میکنه که ما شک در تخصیص داشته باشیم. اصل عموم، اصالت العموم یه اصل لفظی است که در جایی که ما شک در تخصیص داشته باشیم با اجراء این اصل احتمال تخصیص را نفی میکنیم. لذا همه بحث در این مسئله و نزاعی که اینجا وجود داره حول این است که آیا اصالت العموم همانطوری که نسبت به تخصیص اول اعتبار داره و ما جایی احتمال بدیم اصلا یه عامی تخصیص خورده یا نه، حجت همین اصالت العموم در جایی که بعد از تخصیص باز احتمال یه تخصیص دیگری و تخصیص زائدی بدهیم معتبره و با اون اصل میتوانیم نفی کنیم احتمال تخصیص دوم رو یا نه. یعنی اینایی که این نزاع رو کردن و اختلاف دارن، اینا همشون قبول دارن اصالت العموم نسبت به تخصیص اول و احتمال تخصیص اول حجیت داره. اصلا ما شک بکنیم اکرم العلماء تخصیص خورده یا نخورده و اصالت العموم میاد میگه نه احتمال تخصیص منتفیه، نه همه قبول دارن، این گروه این سه تا گروه در این اختلاف ندارن. اختلاف اینه که خب حالا اگر یه بار تخصیص خورد برای بار دوم ما احتمال مخصص دادیم، بازم اصالت العموم به قوت خودش باقیه و میتواند این احتمال تخصیص دوم را و خروج بعضی از افراد خاص را از دائره این عموم نفی بکنه یا نه. اینجاست که اختلاف پیدا شد. ولی باز همه اینها در این مسئله متفقن که افراد یقینی عام، افرادی که ما احتمال تخصیص رو در مورد اونها نمیدیم، اونها مشمول دلیل عام هستن دیگه. هیچ کدام از اینها نسبت به شمول دلیل عام نسبت به افراد یقینی تردید ندارن. حتی اونایی که به طور کلی قائلن به عدم جواز تمسک به اصالت العموم عند عروض تخصیص زائد و قائلن که عام نسبت به مابقی از حجیت ساقط میشه، چون مثلا اجمال پیدا میکنه. خب اگر اجمالم پیدا کنه، بالاخره در دلیل مجمل هم میتوانیم به قدر متیقن اخذ کنیم. عنایت فرمودید. این نکته رو باز عرض کردم که دقیقاً به موضوع این بحث عنایت بفرمایید که همه این نزاع و دعوا حول اون افرادی است که ما احتمال تخصیص دیگری از دلیل عام نسبت به اونها میدهیم. خب حالا بیایم سراغ عرض به حضور شما اقوال. اینجا مشهور قائلن به این که عام نسبت به مابقی حجته، یعنی اصالت العموم میتوان به اصالت العموم بعد از عروض تخصیص زائد، بعد از به اصطلاح تخصیص اول و شک در عروض تخصیص زائد تمسک کرد. منتها اینا بین مخصص متصل و منفصل فرق قائل شدن. این نظر مشهوره. حالا اینکه چرا بین متصل و منفصل فرق گذاشتن، عرض به حضور شما این رو حالا عرض میکنیم، وجهش رو بیان خواهیم کرد. حالا این البته غیر از اون به اصطلاح نظری است که اون قول سوم داره. مشهور در حقیقت با توجه به دو نکته و دو فرض، با لحاظ دو فرض، اینجا یه فرقی بین متصل و منفصل به اصطلاح ذکر کردن که حالا توجه به اون هم لازمه. میگن گاهی اون موردی که ما در اون میخواییم به عام تمسک کنیم یقیناً عنوان مخصص شاملش نمیشه، اما مطمئنیم که از دائره مخصص خارجه. اینجا چه متصل، چه مخصص متصل باشه چه منفصل باشه، تمسک به عام جایزه. مثلا اگر مولا بگه اکرم العلماء و سپس بگه لا تکرم زیدن، ما اینجا یقین داریم لا تکرم زیدن شامل امر نمیشه. لذا در این موارد این عام نسبت به باقی مانده مطلقا حجته. لذا اگر ما شک کردیم که مثلا امر وجوب اکرام داره یا نه، با تمسک به اصالت العموم می توانیم امر را اکرام کنیم. فرقی هم نمی کنه که مثلا بگوید اکرم العلماء الا زیدن، یا بگوید اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، صورت منفصل بیان کنه. اما یه مواردی هست که در اون موارد احتمال می دهیم این عنوان مخصص شامل اون بشه. مثلا اول گفته اکرم العلماء، بعد در ادامه میگه ولا تکرم الفساق من العلماء. اینجا ما عرض به حضور شما یقین داریم اون کسی که مرتکب کبیره است قدر متیقن از فاسقه، اما در مورد مرتکب صغیره تردید داریم که آیا عنوان فاسق شاملش میشه یا نه. لذا تردید پیدا میکنیم آیا مرتکب صغیره مشمول دلیل اکرم العلماء هست یا نه، آیا این تحت عام باقی میماند یا خیر، چون احتمال شمول عنوان خاص نسبت به این فرد رو میدهیم. اینجا مشهور که قائل به حجیت العام المخصص فی الباقی شدن یه تفصیلی دادن، اینو البته با اون تفصیل به اصطلاح اصلی و قول سوم مخلوط نکنید، این یه تفصیلی است در ذیل قول مشهور غیر از اون تفصیل. میگن اگر اینجا به صورت متصل بیان شده باشد مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، این از ابتدا ظهور در عالم غیر فاسق داره و بنابراین ما اینجا در مورد مرتکب صغیره نمیتونیم به اون عموم تمسک کنیم، چون عنوان عام در حقیقت عالم غیر فاسقه و شما بالاخره نمیدونید که آیا این امر عالم غیر فاسق هست یا نیست. یعنی در حقیقت اینجا عنوان خود عام محرز نیست، اینها رو بعدن میگیم. در جایی که خود عنوان عام محرز نباشه ما دیگه نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم غیر از شک که در خاصه. خب اینجا پس وقتی مقصص متصل باشه از ابتدا عنوان اکرم العلماء ظهور در عالم غیر فاسق پیدا کرده و ما چون نمیدونیم مرتکب صغیره عالم غیر فاسقه یا نه لذا ما نمیتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. اما اگر مخصص منفصل باشه مثلا اول بگی اکرم العلماء اکرم العلماء بعد به دنبالش ولو متصلا بگی بلا تو کرم الفساق من العلماء، اینجا عام یه عنوان جدیدی نیست، همون عنوان عالمه و ما یقین داریم که امر هم عنوان عالم داره، امر هم از مصادیق عالمه، منتها ما نمیدونیم این امری که مرتکب صغیره است آیا عنوان فاسق بر اون منطبقه تا خارج بشه یا نه. اینجا اشکالی نداره به عموم اکرم العلماء میتوان تمسک کرد چون در عنوان عام دیگه خدشه‌ای پیدا نشده. حالا این یه تفصیلی است در ذیل اون قول کلی مشهور. پس قائل شدن به جواز تمسک به اصالت العموم عند عروض تخصیص زائد، یا به تعبیر دیگر قائل شدن به حجیت العام المخصص فی الباقی مطلقا. حالا این قول به جواز مطلق است. این حالا ما فل جمله باش موافقیم، حالا تفصیلش رو اون تفصیلی که قول سوم دادن اونو عرض میکنیم. یک چرا پا شدی بیشین آقا هنوز ما کلی کار داریم. این قول اول. قول دوم قول به عدم جواز مطلقا، یعنی میگه عام بعد تخصیص مطلقا دیگه اعتبار نداره، اما از این که مخصص متصل باشه یا منفصل. اینجا عرض به حضور شما به طور کلی در افرادی که ما به نوعی احتمال می دهیم که عنوان مخصص شامل آنها می شود نمی تونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. قول سوم هم که تفصیل بین مخصص متصل و منفصله، میگه اگر عام به مخصص منفصل تخصیص بخوره نسبت به باقی مانده حجته، اما اگر مخصص متصل باشه دیگه عام اعتبار نداره. بازم تأکید میکنم این تفصیلی که اینجا ما در قول سوم ذکر میکنیم غیر از اون تفصیلی است که مشهور در قول اول در ذیل اون جواز مطلقا دادن. اون یه مسئله است، این یه مسئله است، توضیحش هم دادم. حالا عمده این ما در درجه اول این قول به عدم جواز مطلقا رو نفی کنیم. ببینید یه تذکر دیگه ای باز اینجا لازمه من ذکر کنم و اونم راجع به مخصص متصل و منفصله. شما گمان نکنید منظور از مخصص متصل یعنی این که مخصص به دنبال عام ذکر بشه. و مخصص منفصل یعنی این که جداگانه و در یک کلام دیگری ذکر بشه. اینجا منظور از مخصص متصل یعنی این که بگوید اکرم العلماء الا الفساق، و منظور از مخصص منفصل اینه که مثلا بگوید اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، ولو از نظر حسی اینها به هم متصل بشن و با هم ذکر شده باشن. دقت بکنید، منظور از اتصال و انفصال ملحق بودن دلیل خاص یا ملحق نبودن دلیل خاص نیست. این که حتما باید مثلا تو یک کلام ذکر بشه یا دو کلام. منظور از مخصص متصل یعنی این که در قالب یک جمله بیان بشه، یعنی مثلا میگه اکرم العلماء الا الفساق، این مخصص متصل. حالا اگر گفت اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، این میشه منفصل چون دو تا جمله است، ولو اینها با هم در یک کلام ذکر شده باشن. اینو توجه داشته باشید که منظور از متصل و منفصل اینجا اینه، نه اینکه حتما یه دلیلی باید جداگانه ذکر بشه. خب حالا عمده بررسی این قول دومه، یعنی ما مهمترین مانعمون این قوله، این قول رو باید کنار بگذاریم، بعد اون وقت اون تفصیل رو بررسی کنیم ببینیم این تفصیل درسته یا نه، که این میمونه دیگه برای فرد. چطور امروز انقدر وقت زود گذشت؟ ما هنوز نصف مطالبی که میخواستیم بگیم و نگفتیم. حالا اون نکاتش شاید طول کشید یه خورده. الحمدلله رب العالمین. الله الله.